در مورد ریا مشخصه که یک محرومیت، ریا یک محرومیت از رضوان الهی است. به همین جهت هم نهایت تلاش رو باید کرد که خودش رو آدم از محرومیت آزاد کنه. هر محرومیتی، تمام این فرمایشات معصوم برای اینه که انسان از محرومیت ها نجات پیدا کنه. یکی از اون محرومیت ها ریاست. وقت یک محرومیت پنهانم هست، روی این اساس مجاهده بیشتر میخواد، یعنی دقت میخواد، اصلا یه شعور برتر میخواد. با این شعورهای عادی غرور میاد به آدم، عمل دینی انجام میده، مواظبم نیست که قلبش در چه جهتی است، به عملش نظر میکنه، هم محروم است از اون نعمات، هم متوجه نیست که محرومه. اینه که حالا هر شکل میخواد باشه، حالا نمیدونم ظاهرش، باطنش، قلبش، عملش. این فرماشته ایشون در مورد ریا و اطوار ریا، هیچ کدوم اینا بد نیست. یعنی آدم خیلی خود ننمایانه، یعنی نمیدونم ظاهرش ساده باشه یا راه رفتنش متکبرانه نباشه، اینا هیچ کدومش بد نیست. ولی اگر ریایی شد خیلی خطرناکه. یعنی اگر ریایی شد یه محرومیت بزرگی میاره. به همین جهت هم دستور بزرگانه که عمل رو ترک نکنی، ریایی بودنش رو از بین ببرید. یعنی نمیشه که خود عمل را شما بگون ما اگه بریم مسجد یا طرفداری از یک حقیقتی بکنیم ریایی میشه. خب ریاییشو از بین میبرن، عملشو که نمیشه از بین برد. که اون چه تذکر ایشونه و تذکر خوبی هم هست اینه که اگه عمق فاجعه ریا برای روح آدم مشخص شد، تلاش میکنه یه جوری مجاهده میکنه از بین برید. خب اول مشخصه که جهت روح را الهی اگه آدم بکنه، حس میکنه که در ریا داره محروم میشه. وقتی که حالا از خدا میخواد، خب خدا خودش گفته است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی اگه این تلاش از طرف ما شروع بشه، مهم اینه که این تلاش شروع بشه، و این تلاش هم به راحتی شروع نمیشه، چون ما عمق فاجعه ریا را به راحتی نمیتونیم درک کنیم. اگه عمق فاجعهش درک بشه، تضرعش رحمت حق را میرسونه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگه در ما تلاش کرد، در مسیر و سلوک الهی مجاهده کرد، راه‌های نجات رو خود خدا جلو چشم آدم باز میکنه. ائمه و عشق به ائمه بسیار مدد میرسونن. اصلا توجه بیش از حد به ائمه قوت مجاهده میاره، چون اینا مظاهر انسان کاملن. همین که مظاهر انسان کاملن راه هم، خودشون میفرمان ما راهی سراتی. یکی همین که مدد غیبی هم، یهدونه به امرنا، از طریق هدایت به امر کمک میکنه. مهم همینه که عمل ریایی نشه، و اگه میترسید ریایی بشه یه فکری براش بکن. این که روایت هست که حضرت میفرمان ازا سام احدکم فلیوت این رأسه و یرجل شعره و یکل عینه، اگه روزه‌ای ظاهر دونا روزدار نزنید. این خب در جای خاصه، یعنی مثلا تو ماه رمضان که اینا نمیگن که. یه وقت از یه طوری میشه که ریایی میشه مسئله. خب اینجا باید آدم یه کار کنه از این مهلکه ریا نجات پیدا کنه، چون همطور که اتفاق فرمود در عمق جان جهت روح رو عوض میکنه. ظاهری که نیست، که عمق جان جهت روح رو عوض میکنه، یعنی سرمایه عمل رو که اون قرب الالله از آدم میگیره. بعد از یه مدت آدم میبینه هنو محرومه، شعف روحی نداره، باید تو ریایی بودن عمل تلاش کنیم. این جهت روح کجا میپرید؟ دیدین گاهی وقتا فکر میکنید که جهت روح الهیست، در اولین قدم میبینید جهتش پرید. این نشون میده که تو معنینه در بندگی نداره روح. نهایتا دو تا خطر شیطان بغل گوش ما داره برای ما ایجاد میکنه. یکی این که عمل ریایی کنه، این مال آدم های متوسط. ممکنه است یه کمی بیاد جلوتر، عمل را به قصد ریایی از آدم بگیرد، اینم چیز خطرناکیست. من فکر میکنم ما بعدن به این صورت گرفتار بشیم. یعنی هنوز ما وحشت ریا تو قلبمون نیست، چون یه بصیرتی برتر میخواد. بعد که وحشت ریا اومد، از ترس ریا ترک عمل میکنیم. این دیگه برای خیلی ها پیش اومده، خیلی خطرناک. گاهی وقتا اینجور نیست که به راحتی یک کسی از ریا بترسه، کلی تلاش میکنه تا از ریا بترسه. وقتی از ریا ترسید، میخواد مسئله ریا رو حل کنه، عمل حل میکنه، عمل از دست میده. خب شیطونم همینه میخواد. ما باید دائم مواظب باشیم، بالاخره نتیجه ترک عمل نباید باشه، ترک عمل مستحب و واجب. ریایی بودنش باید از بین بود. و جهت راش هم همونه که حالا میرسیم، خلوص در بندگی، یعنی با عبودیت شدید ریایی بودن باید از بین بره. بسیاری وقت شده است برا افراد پیش اومده است از ترس ریا ترک عمل کرده، ترک جماعت و جمعه کرده. شیطون هم خیلی راحت تجربه در میکنه، چقدر راحت رام میکنه افراد را، به راحتی ترک جماعت و جمعه نصیبشون، چه میگن بهشون میزنه. درمانش همون اخلاص در عبودیت. در واقع اینا یه واقع است با دو طرف، ریا یه طرفه، مقابلش اخلاص در عبودیت. یه اصلی رو اگه ما روش وقت بگذاریم، ببینید شما یک تویی محضید واقع، یه دی نمیذاره، بدن نمیذاره، یا بگو نیاز تو نمیذاره تو به خدا برسی. نیاز شما چیه؟ لباس. مظاهر نیاز ایناست دیگه، شما نیاز دارید. حالا این نیاز شما مصداقش چیه؟ لباس، غذا، مسکن، مقام، شهرت، اینا. خب شما برای رفع این نیازها از خودتون غافل میشید، یعنی از اون شخص محض خودتون. حالا میخواین باز من مثال عوض میکنم، موجودات عالم در خلوص محضن در عبادت. چرا؟ چون یک جهتی هست. مثلا این سنگ دو تا چیز، دو بعد نداره، یه بعد سنگی، یه بعد انسانی. در یه بعد باید تسبیح کنه، یعنی که تمام وجودش تسبیح است، چون یه وجودیست. همه همینطورن، همه در اون وجودی که دارد عین تسبیح هم، چند وجودی که میشن معلوم نیست کدوم وجود اصلشونه. این سنگ یه وجودیست، پس نظر به غیر نداره، نظر به خود داره. خودش چیست؟ عین معلولیت حق، عین معلولیت حق. یعنی ناخودآگاه و خودآگاه، همین که خودش هم میبینه معلولیتش هم میبینه، معلولیتش مساویست و عین وسته به حق. تماما نقص خودش رو که میبینه کمال حقا میبینه، تسبیح محضه. شعورم که داره، چون وجود داره، مرتبه ای از وجود، مرتبه ای از شعور. بیام سر حیوانات. حیوانات هم همینطوره، دو بعدی نیستن، چند غریزه ای هستن، ولی غریزه که انتخاب نمیخواد، غلبه داره. حیوان بین انسانیت حیوانیت دست نمیزنه، دست و پا نمیزنه، یک توئیست، یه تو داره، یه خود داره، یک تاست. اینه که بودش تسبیح هست، نه فقط تکویننا، حتی در حد اختیارش، همونقدر که اختیار داره. یعنی حیوان به خودش مشغوله است، اما نه مشغولیتی که به ناخودش هست. مثل ما خدا ناخودمون قاطیه، ما نیازمون خودمونه، ما عین نیاز، ولی رفع نیازمون به خداست، نه به ارضای شهوت، نه به ارضای قضا از غیر حق. من دون الله میشه ما ارضاهامون. اینجاست که اخلاص از بین میره. یعنی دوباره برگردیم به این بحث، یه مثالی باز همونو ببینیم. شما خودتون، منتون تماما وصله به حق است، تماما. حقیقت انسان یه حقیقت است، حقیقت من روحی است، ولی عواملی که ما را از این خود باز می‌داره، اینا عواملی است که اخلاص از بین می‌بره. پس اخلاص در جان ما نگاشته شده است، حتی کافیست که عواملی که ما را به خودش مشغول میکنه و خودی برای خودشون قائل و ادعای رفع نیاز برای ما دارن، اینا رو ما بشناسیم. رو هرچی دست میزنید ببینید به یه نحوی به یه نیاز شما وصل نیست. هر چیزی که شما را حواستون را پرت کنه، خلوص دون را کم کنه، به یه نحوی به یه نیاز شما وصل نیست. این یک. اون وقت مشکل دومیش است که ادعا دارد که من میتونم رفع نیاز بکنم. مثلا لباس، در این که شما عین نیازید، شما بی لباس سرما میخورید، گرما میخورید، پس لباس دارد. مشکل کجاست؟ اینه که میگه من میتونم رفع نیاز حقیقی تو رو بکنم، در صورتی که شما نیازمندیدون به لباس داشتن نیست، نیازمندیدون به وصل به حق بودن دونه. عین نیازین، چون عین بنده اید. شما لباس و تن و اینا فرع بودن دونه، وقتی هستید یک سری نیاز به غیر دارید. حالا بودن دون به چیه؟ به حقه. مشکلم هست تجزیه و تحلیل مسئله برو. حالا رفع نیازتون به چیه؟ به حق. چون اینا نیازهای فردی است، اصل بود شما جان شماست، جان شما برای رفع نیاز خودش بدن میخواد، پس یه نیاز پیدا شد، نیاز به بدن. بدن برای رفع نیاز خودش ابزار میخواد. حالا اصل مسئله جان است، اگه این جان قبلش حق بشه، حق براش لباس گذاشته است که بپوشه، ولی اگه قبلش لباس شد، حق رو از دست میده، در صورتی که بودش حق است، هیچی براش نمونه داغ. یعنی خلوص نیت یعنی تمام توجه جان به حق بشه، و حقیقتن هم همین هست. قلب یا من انسان مثل نوره، مثل سنگ نیست. سنگ اگه جا به جاش کنن از بودنش درش نمیار، ولی نور رو اگه وصلش رو از منبع از بین برن هیچی نمونه، هیچی، بقاش به وصله. جان انسان بقاش به وصله به معنویته، اما تن انسان بقاش به قضاست، این قضا رو نخورید اون قضا هست. جان انسان بقاش به وصله به حقه. انسانی که جانی شد با یک غفلت مرگ خودش رو حس میکنه، انسانی که تنی شد با غفلت از حق خب مرگ خودش رو حس نمیکنه، چون تنیه، تنش که نمرد. اینه که میگن در اخلاص باید دو تا کار کرد، یکی این که توجه کرده عمل ریایی نباشه، یکی توجه کرد قلب نیتش الهی باشه. یعنی هم باید در اخلاص مواظب عمل بود، هم مواظب قلب. البته از قلبه، ولی عمل ظهور اون قلب است. ما اگه مواظب عملمون نباشیم اولش ریایی نیست، بعدش ریایی میشه. اینه که میگن تا آخر باید رو عملت نظر داشته باشی. و اون برای قضیه رو باز ببینیم، ببینید چی را از دست میدیم ما. یعنی ما در ریا همه چی را از دست میدیم، فقط این عمل را از دست نمیدیم. آخه ما که نمیخواستیم این عمل را بکنیم، ما یه قصدی داشتیم، به شوق اون قصد اومدیم این عمل را کردیم. مثلا حالا ما اومدیم اینجا که چی بشه، ما اومدیم یه حرف بشنو، شما بگید چی تحریک دون میکنه بیاد اینجا، همون را از دست میدیم. شما یه شوقی برای اینکه محروم نشین به لطف و کرم خدا انشالله از یه معنویتی میاد اینجا، حالا اگه عمل ریایی شد همونو از دست میدیم، ولی چون نظر به عمل داریم حس از دست دادن اونا نداریم، همه چیز از دست میدیم بدون اینکه حس کنیم. شما هر کاری به اندازه ای که ریایی شد همه یه نتیجه رو میگیره. هر عمل رو میخواد دست بزنه، میخواد به یه عده خدمت کنه، ببینید نیت که شروع شد چی بود، اون که شما رو تحریک و تشویق کرد چی بود، که خب برای خدا خدمت کنید. اگر از اولش برای دنیاست که هیچ، میخوام بگیم حفظ عمل ظهورش تازه حفظ میخوام. اگه برای خدا بود به لطف و کرم خدا اومد تو صحنه، حالا میخواد ریایی بشه، اگه مواظب نباشیم بر ریایی بشید، اون شوقی که ما به طلب اون شوق و توجه به خدا و رضوان الهی اینا عامل شد که این عملو بکنیم، با ریایی شدنش همونو از دست میدیم بدون اینکه حس کنیم، بدون اینکه حس کنیم داریم از دست میدیم. میفرماد که به قول آقای نراقی، میفرماد اخلاص منزلی از منازل دین و مقامی از مقامات موقنین و همان کبریت احمر است و توفیق وصول به آن از خدای اکبر خواهد بود. یعنی خب این چیز بزرگی است، حالا چه شکلی به دست بیاریم؟ یه وقت میگن که خب این مشکلات داریم، فکر میکنیم خلوص داریم، میام تو صحنه میبینیم نه، آلودگیش پنهان بود. خب حالا که آلودگیش پنهان بود چه موضعی میگیری؟ یه وقتی است که نظر به عمل میکنی و نگران این آلودگی نیستی، این بده. ولی اگر نظر به آلودگیش بکنید و استغفار بکنید، این آلودگی های کم میشه. یعنی اولش که آلودگیش میان درد سرم درست میکنه، ولی گاهی وقتا خدا چشم دونه به آلودگی عمل میندازه. شما ول نکنید، نه مایوس بشید، بگوید خب چه فایده این عمل آلوده است، نه دیگه دیدید که آلوده است، استغفار کنید. استغفار کنید یعنی خدا یا خودت کمک کن این آلودگیش از بین بره. من نمیدونستم غیر رو بهش نظر دارم، حالا که اومدم تو صحنه میبینم به غیر نظر دارم. تا اینجا را که خدا نشونه دون داد، مرحله بعدیش اینه که مجاهده کنید، یعنی شاد نشید که مردم که میفهمن مسئله من حله، ناراحت بشید که شما نظر به توجه مردم داشتید. به لطف و کرمش خودش اینا کمش میکنه. این که در عمق جان ما توجه به مردم داریم، این هی کم میشه تا یه وقت میبینید که عملتون خالص خالص شد. اون مزه میده، اینقدر شیرین است خلوص عمل و خلوص نیت که مؤمن وقتی بهش رسید تمام پاداشهای مجاهدش همین دنیا میگه. فرمایشات الهی را بخونیم ببینیم میگه چی. میگه قل، بگو پیغمبر، اینی عمر تو ان اعبد الله مخلصا له الدین. بگو پیغمبر من به این مأمورم، دستور دارم که خدا را مخلصا له الدین عبادت کنم. عمر تو ان اعبد لله چی؟ عمر تو مخلصا له الدین ان اعبد. من لهو این خوب خدا برمیگرده، مخلصا در حالی که خالصم، برای غیر جایواز نکردم، وقت برای خدا دین را میخوام کارم. اینجا دین را ببین، کل مشی و حیات و حرکت، تمام این حیات و حرکت هم برای اونه، اما مخلصه. وقت حالا میگه قول اینی عمر تو ان عبد الله، من مأمورم که خدا را بندگی کنم، اما چطوری بندگی کنم؟ مخلصا لهو، برای اون خالص کنم این بندگی را. بندگی ما چطوری بکنم؟ مخلصا لهو، که این بندگی من که مخلصا لهو هست، این عمل دینه. اسمش دین چیه؟ دین همین هاست. دین عبارت است از بندگی برای خدا. و وقتی این بندگی باید چطوری باشه؟ مخلصا لهو باشه، که اینه بهش میگن دین. پس میگه پیامبر بگو به مردم که من اصلا برای این اومدم، من مأمور به این مقام و رتبه، یعنی من مشیم اینه و مشی بندگی که بندگی در سیره اسلام هم همینه. باز این آیه را و ما عمرو، به پیغمبرا میگه، میگه آقا ما همه پیغمبرا و همه مردم حالا اینجا، و ما عمرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. مردم به یه چیز مأمورن، به این که خدا رو خالصانه بخونن، یعنی جهتهای وجودشون همه متمرکز کنن در حق، یه اراده بشن. انسان ها اراده های پراکنده هن و وقت یکتاییشون از دست میدن. میگه که اینا اصلا چرا اومدن تو این دنیا؟ مگه نمیدونن فقط یه دستور بهشون داده بودیم؟ اصلا ما امر به بشریت نکردیم الا اینکه برایند همه اراده هاشون حق بشه، جهتگیری جانشون حق بشه. این آیه دیگه خیلی عجیبه، سوره 65، سوره مؤمن آیه 65. میگه آقا هوال حی، دنبال کی؟ میگه دنبال حیات نیستی، همه ما دنبال حیاتی. حیات، همه مقصد انسان حیات است، که یه نمونش بقاست. بقا عین حیات نیست، چون جهنمیام بقا دارد، اما مرگ است، این که حیات حقیقی نیست. میگه تو خوبل هم اون حیاست. و وقت اینه که دل تو را باید ببره، لا اله الا هو، اون که دل بر واقعیست اونه، دل تو را اون میتونه واقعا جذب کنه. پس چی؟ فدعوه و مخلصین له الدین، پس اونا بخون. امر دیگه میگه ای انسان اونا بخون، اما چطوری بخون؟ مخلصین له الدین، تمام برایند وجودت اون بشه. دیدین گاهی وقتا این که میگن نماز شب بخونیم رزقنی الله و رزقه. مثلا یه وقت ما رفتیم توی جمعیتی، امام رحمت الله علیه هم هستن، داریم میگم ای امام، مثلا درود میفرستیم بر امام، اما شلوغ همه هستن، هر طرفمون یه ورس مواظبیم این زیر پامارا له نکنه، میخوام به اون رفیقمون هم بگم ما ارادتمندیم، بالاخره میخوایم هم تو ناخودآگاه در اون عمق گرایش همون این است که خب یکی هم اگه نگاهمون کرد بدونید ما انقلابیم، اینا را آدم نمیفهمد، ارادم نمیکنه، ولی وقتی روحش لطیف شد میبینه نه، یه جا کارش یه لحظه این فریادش گرمای از غیر میگیره، اگه همش گرماهای از غیر میگیره. حالا اماما تو جمعیت شلوغ گرایش ها داریم میخون، حالا یه وقت داریم تو یه کوچه خلوت خلوت میرید هیچ گمیست اماما میبینیم، حالا این جایگه بگید آقا ما به شما ارادت داریم، این ارادت از یه بود دیگه یه وجود برمیاد، تمام وجود دنیه اراده شده است، تمام نظر دونم به یکی شده است، این خلوت اعلان اراده نماز شب یه همچی چیزیه که خلوت اعلان اراده به حق است، ریاکشی توش هست، اصلا جهت انسان جهت بیریایی میشه، شاید خدا کمک میکنه. اینه که این فدعوه و مخلصین له الدین یعنی همه دنیا یه شبی باشه، همه حقیقت هم خدا باشه برای غرب، همه برایند وجود ما اعلان ارادت به حق باشه، فدعوه و بخوانیمش. بعد آیه آخرش خیلی عجیبه، میگه چرا نخوانیش، الحمد لله رب العالمین، مگه کس دیگه هم هست که زیبایی ازش تراوش کنه که بز غیر اون نظر داری، همه جمالات و کمالات از اونه، و چرا همه براینده وجودت اون نمیشه؟ الحمدلله رب، چرا اونو بخونی؟ برای اینکه الحمدلله رب العالمین، همه عالم هر چه دارد از خدا خداست، پس باید اونو بخونی. مولوی همین شعرش کرده است که بر امید زنده ای، همون حی قو الحی، بر امید زنده ای کن اجتهاد، کو نگردد بعد روزی دو جمال، چرا به امید یک حی تلاش نمی کنی؟ چرا جهتت را به حی قیوم نمیندازی که بعد از یه مدتی نمی میرد؟ حیه، هر که شما بهش نظر کنی به جهت حیاتش است، وقت مال خودش، شما ببینید یه گل زیبا را چرا بهش نظر میکنی؟ به جهت طراوتش. چرا هیچ وقت به وجد نمیای از یه گل مصنوعی؟ دل ربا نمیشه این گل مصنوعی، ممکن است به عشق یه گل طبیعت این گل مصنوعی هم چند روز دوست داشته باشه، ولی آخرش بازده میشه، ولی این گل تا زنده است شما باش عشق ورزی میکنی، خب برای اینکه حیه، آنی که پوسید دیگه دوستش نه. یه آدم تا زنده از آدم دوستش داره، وقتی مرد فرار ازش آدم داره، پس همه دنبال حیه هم. حالا که حیه است خوب الحی، چرا شما سایه را گرفتی؟ کو نگردد بعد روزی دو جماد، هیم مکن مونس خسی را از خسی، آریت باشد در او آن مونسی، چرا میخوای خسی را با خسی گره بزنی؟ خودت خسی، میخوایی به یه خس دیگه دل ببندی، همه چی خسه، شما گیاه رو نبین، خاشاک رو ببین، شما گل رو نبین، خار سوخته و خوبون کرده رو ببین، میگه که این کارا نکن، وقت دو صرف این نکن. من همینجا یه تذکری بدم، بعضی از عزیزان اگه التفات بفرمای، یه خطری گاهی وقت ما را تهدید میکنه، و اون خطر چیه؟ این که یادمون میاد که ما حق رو میخوایم، نه ما مثنوی میخوایم، نه ما عرفان میخوایم، نه ما دنبال اینا خیلی خطرناکه است، ما دنبال این سرا بیفتیم، عارف بازی نمیدونم اینا، ما بندگی میخوام. هر وقت دیدید در یه جریانی شما عباداتتون طولانی نشد، بدونید که کارا باختید. یعنی اگه دیدید افتادین توی جریانهایی که از عرفان خوشتون میاد ولی فقط حاضرید مثنوی بخونید تا نیمه شب، اما نمازتون رو نمیترسید که از اول وقت داره میره، شما دارید عقب میرید، شما افتادید توی خس. حالا اون خس چیه؟ هر چی میخوا باشه، هیچ فرقی نمیکنه، هر چی میخوا باشه، حتی اگه تفسیر قرآن باشه چه فرقی میکنه؟ یعنی میگه همه اینا نیست که ما یه جوری وصله به حی قیوم بشیم. حالا با عبادت وصله به حی قیوم ممکنه، بقیه چیزا برای این است که عبادت ما را ناب کنه، نه عبادت ما را سوس کنه، خفیف کنه. گاهی وقتا این خطرها بین بچه ها هست، تو جلساتی میفتن میگن مثلا فلان جلسه فلانی عارف هست. خب اگه عارف هست که شما باید به بندگی نزدیک بشین، ما اصلا چیکار داریم دنبال اینا اون را بیفتیم؟ میخواد عارف باشه میخواد نباشه، اگه ما را به بندگی ناب، همه یه برایند وجودمون بندگی شد، خب خوبه. ولی اگه خود این شد یه دکون، دکونم نه، من کاری به اون فرد ندارم، کاری به ما خودمون داریم، این خدا میدونه چیز خطرناکیست. علاقه به هر چیزی که برایند وجود ما سجده طولانی نشد، این علاقه مضمون نیست. یعنی خیلی چیز عجیب تو مشغولیات هست که این مشغولیات اسمش عرفان هست، اما حقیقتش عرفان نیست، چون عرفان باید بندگی بیاره. هر وقت بندگی آورد، خشیت آورد، شما انشاءالله به مقصد رسیدید. هر وقت مشغولیات شد، خودش قشنگ شد، خودش قشنگ شد. هر وقت خودش قشنگ شد چیز بدی، مثل اینه که نماز آدم برای آدم قشنگ شد، همین هم بده. سجده آدم برای آدم قشنگ، فقط باید خدا برای آدم زیبا بشه. خشیت یعنی همین، چون در خشیت واقعا آدم در مقابل خدا خاره، ولی در مقابل هر چیز دیگه خار شدید بدونید یه دکونه. این چیزا دنبال افراد بیفتید و تلاش کنید فردی را پوزش را بدید. حالا چه بگوید مثلا فلانی استاد ما تو وقت حالا میخواین تکبره دونه تشدید کنید، خب نمیتونید بگوید من مهمه، بگوید فلانی مهمه. خب بعدن طرف میدونید که مثلا فلانی استاد شماست، ناخودآگاه در عمق جانتون دارین تکبر میکنید. یعنی پنهان است فقط این تکبر، به نظر من پنهانم نیست. ما برای اینکه خودمون رو مهم کنیم، رومون نمیشه بگم ما مهمیم ماشاءالله خیلی چیز بلدیم، میگم که فلانی مهم است، ما هم خدمتش هست. این همونه آقا، این همون تکبر شیطانی است، این محروم میکنه آدم را. غیر حی قیوم به هر چیز دیگه قبله دل را بندازید یه تاریکیست. میگه هین مکن مونس خسی را از خسی، آریت باشد در آریت باشد در او آن مونسی. یعنی زود گذره دیگه، انس تو با مادر و بابا کجا؟ یادتونه واقعا تمام وجودمون مادرمون، تمام وجودمون پدرمون شد. گر به جز حق مونسانت را وفاست. خب بالاخره مادرم دلش به تو بود، اما حالا مادر چیکار برای تو میتونه بکنه؟ تو با این عشق به مادرت، عشق مطلق نه عشق الهیه، و آدم برای خدا مادرش دوست داره، اون که مشخصه، نه قبله جان مادر بشه. میگه ببین بعد از یه مدتی نداری، قصه اینه میخوری که تمام براینده وجودت این عشق شد، اونم کاری برای تو نمیتونست بکنه با این عشق، تو را زنده نکرد. انس تو با دایه و لالا چه شد؟ گر کسی شاید به غیر حق عزود. اگه غیر حق کسی میتونه پشتیبان و بازوی توانای تو باشد، اون لالاهای دایه خیلی اول شیرین بود. آدم میگفت دیگه همین را میخوام، دیدید نه اینم حی نبود، چون به حی که نظر نداشتید. انس تو با شیر و با پستان نمان، نفرت تو از دبیرستان نمان. یعنی همش زود گذر بود، چه نفرت های غیر الهی چه انس های غیر الهی. غریزی بود، بد نبود، اما الهی هم نبود، یعنی جهتدار که نبود. برای شما آن شعاعی بود بر دیوارشان، جانب خورشید وارف آن نشان. برگشت بر دیوار اینا بود. شما دنبال کی بودید؟ دنبال حی بودید، دایه را دوست می‌داشتید. دنبال حی بودید، پدر را دوست می‌داشتید. شما حی می‌خواستید، حی. میگه که آقا جانب خورشید اینا همه برگشت پیش همون حی. بر هر آن چیزی که افتد آن شعاع، تو بر آن هم عاشق آیی ای شجاع. یعنی چی؟ یعنی اخلاص برای خدا نیست دیگه، برای اون چیزه است. عشق تو بر هر چه آن موجود بود، آن ز وصف حق چو زر اندود بود. یعنی این خود طلا نبود، تو به غیر حق به هر چه عشق بندازی عمر دار از بین میبری. به عشق حق، به وصف حق است، اما زرندود است. تش چی میمونه؟ تش اون میمونه، آفتاب که رفت دیوار تاریک میمونه. یعنی حالا ببینید خلوص در عمل چقدر سرمایه میشه بر آدم. یعنی هر چه آدم تمام وجودش را جمع کنه، تمام انرژیاش را جمع کنه، نبیذارد که نیازهاش اونا از حق غافل کنه. شما نیازها دونست که نمیذاره حل کنه، حل کنه مسئله را. وقتی یادتون هم باشه فقط حقی نیازها را برمورده میکنه. شما نیازمندید و حقم غنی حمیده و بقیه هم هیچ کارن مستقلن. ابزار لطف حقم بالعنایه حق. خب باز حالا آیه فرمودن الا، این دیگه خیلی عجیبه است، الا لله دین خالص. یعنی ببینید دین خالص مال خداست. حالا اگه شما دین دو خالص نیست، مال خدا نیست، یعنی خدا نمیخواد. حالا اگه خدا نخواد هیچ دیگه هم کسی نیست که بخواد، همه سایه‌اند و تاریکی. الا، این الا هر وقت بر سر یه جمله بیاد یه بونگ بلند است بر گوش بشر. علای استفتاحیه بهش میگن، یعنی شروع یک خطر است و بیدار باش. علا لله دین خالص، یعنی دین خالص مال خداست. حالا اگه دین شما خالص نیست، پس مال خدا نیست. برای غیر داری میکنی، برای غیرم که بکنی، غیر که نیست، غیر خواب است، آفتاب است، میمونه برای تو. برای همین فرمودن که باید بدونید که عمل را بهش خیلی نظر نکنید. یکی از خطراتی که روح ما هست میگم آقا عمل را عرف بشری میگه خوبه. خب باشه، اما تو چقدر بهره داری؟ نیت حقیقت عمل است. فرمایش امام را میخونیم، برمیگردیم میخواد متنم میخونیم. ولی همه هفته این فرمایش هست در روایتی که از علی ابن ابراهیم هست از امام صادق. میگه که حضرت در قول خدا که میگه لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، میگه ما شما را آوردیم تو این دنیا که شما را امتحان کنیم. فلسفه ی حیات امتحان است. بعد حضرت فرمودن که قال لیس یعنی اکثر و عملا، نه یعنی عمل زیادا، ولیکن اسببکم عملا. این احسن و عملا را ببینید اونجا بود، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. میگن این احسن و عملا یعنی نه یعنی اکثر عملا، اکثر عملا نه، اسببکم عملا، یعنی یه عمل خوب، نه یه عمل زیاد. بعد خود حضرت میگن خب حالا عمل اسبب چیه؟ و انما الاصابت و خشیت الله. عمل خوب یعنی خشوع برای خدا، یعنی قلب تماماً در مقابل خدا عملش را ارائه بده. تعبیر خیلی عالیه. شما الان میان اینجا، اون وقت که راه افتادید اومدین اینجا، ببینید قلبتون با چه انگیزه اومد. اگه یک خشیت در مقابل خدا سرمایه حرکت شد که خدایا در مقابل تو میخوام برم بندگی کنم، این میمونه برای آدم. این احسن و عملی است. حضرت می فرماد عمل احسن یعنی عمل اسبب. بعد می فرماد عمل اسبب انما اصابتو خشیت الله. اصابت یعنی خشیت الله. و دیگه چی؟ و نیت و صادقه. و دیگه چی؟ بل حسنه. نیت حسنه و صادقه. بعد هم حضرت خشیت رو فرمود. بعد حضرت فرمودن ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص و اشد من العمل. عمل صفر گرفتن تا خالص بمانه. ببینید یه وقت آدم با نیت خالص شروع میکنه، بعد بحبه و چهچه بقیه عمل از دست آدم میکنه. شما که همیشه عملتون از اول فاسد نیست و نیت درست، شما به نیت الهی میاد یه درس رو میخونید، درسم الهی انشاءالله، بعد از یه مدتی یه حرمت و ابهت و ارزش خود درس پیدا میکنه، دیگه برا خدا بودن تبدیل میشه برا درس بودن. حضرت میفرماد که این عمل صفت بگی از دست صفت نره، بله الابقاء و علال عمل حتی یعنیست. این چیه؟ اشد و منال عمل. این که عمل دو خالص نگه داره سخت‌تر از خود عمله، این خیلی سخته و عموماً آدم ها زیر بار نمیرن، چون کار قلبی همیشه سخت. کار قلبی آدم 300 رکعت نماز بخونه همینطوری تا 2 رکعت هی بخواد با قلبش بخونه، خب سخته. برای همین هم میفرماد که این اشد و من العمل و العمل الخالص الذی لا ترید و ان یحمد و که علیه احدا الا الله عز و جل. عمل خالص عملیه که تو در اون ارادهی نداشته باشی، میلی نداشته باشی که غیر خدا هیچ کس حمدت کنه. گاهی وقتا حتی میگون نه، حالا لاقل نظرتون به آدم خوبا خوب، نه تو این قسمت نظرتون به آدم خوبام نباشه، نظر باید برای خدا باشه. گاهی وقتا میگون آیا مثلا قدری مثلا این کاری که ما تو این مدرسه کردیم که بچه ها رو از ظلم مثلا یورش فرهنگی نجات دادیم، آیا مثلا امام میدونه؟ این خودش اذیت میکنه و یعنی شیطان از این طریق شما رو در تراوت عمل دو سوس میکنه. گاهی وقت آدم میگه که مثلا رئیس ما که آدم خوبی است، دلش هم میخواد ما این کارا رو بکنیم، میدونه؟ ببینید آدم ها نمیتونن همه جانبه ببینن، اینا یادتون باشه. اصلا آدم ها چون آدمن محدودن و چون محدودن نمیتونن سپاس عمل شما را به جا بیارن حتی اگه بخوان. ولی اگه شما انگیزه دون آدم های خوب شد، چون اونا نمیتونن سپاس عمل شما را به جا بیارن، بعد از یه مدتی سوس میشین در عمل. یعنی عملا شیطان از این طریق عمل خوب شما را از شما میگیره. آدم میگه آیا امام میدونه مثلا ما برای مثلا به فرمایش ایشون این کارو کردیم، اینقدر داریم ایثار میکنیم؟ خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه نیست که امام آدمه، نمیتونه که همه جانبه ببینه. اگه انگیزه ما رضایت امام شد، چون جواب نمیشنویم، چون امام آدمه نمیتونه همه پاداش ها را ببینه، همه اعمال و پاداش بده، انگیزه سوس میشه. ولی اگه خدا شد، یه همت بیشتر تا امام که آدم میاد، یه همت بیشتر خدا، منظورم امام رهبر انقلاب بود به عنوان یک نیرو اجرایی، معصوم اینا نه، اونا دیگه خدا، اونا مظاهر رضوان حق هم فرق نمی کنه. آدم برای امام زمان کار کنه تو کشور امام زمان یا برای خدا، یه نتیجه میده، چون اون یه برایت نیست. ولی منظورم یه فرد اجرایی است در اوج صفای روحانی. حضرت میفرماد که و نیت افضل من العمل. نیت از عمل بالاتره. بیشتر این که گفتم از اینجا بخونیم روایت رو بعد برگردیم اینجا. الا و ان النیت هی العمل. حضرت میفرماد بابا فقط عمل همون نیته، به خود عمل نگاه نکنید، به نیت نگاه کنید. الا و ان النیت هی العمل. آی بدانید عمل همون نیته، هی به کارتون نگاه نکن، به نیتتون نگاه کن. آدم میگه نه این نیت عمله، امام میگه نه این خود عمله. ما میگون اومدن اینجا ما عمله، امام میگه نه نیت شما عمله است. خودتون هم اینا به حمدالله درسش هم در علم و نفس خوندین هم قبل. شما کیت؟ شما که دست و پادون نیستین، اینا ابزار شما، شما خودتونی، اینا ابزارن. ابزار انسان در حقیقت انسان هیچ دخالتی نداره. پس اگه التفات بفرمان نیت شما خود شما. حالا شیطان اینجا چه کار میکنه؟ به عمل چشم ما رو میندازه. اون وقت عمل در عرف مردم که بد نیست، چون ما این عملا با نیت خوب انجام دادیم، ولی ریایی شد. یعنی اگه ما هی به نیتمون نظر کنیم خودمون رو درست تر میشناسیم. اگه نیتمون دقت کم توش بکنیم، به عمل توجه کنیم، گم میشیم. حالا باز ممکنه تو ذهنتون بیاد این وسواس ها چه نتیجه ای داره، حالا بعد مطرح میشه. یعنی تا این کارا رو نکنین ازن به بهشت برین خلوص نیت نمیرسی. یعنی شما با این دقت هاست که یه دنیای جدیدی رو واردش میشید. بعد حضرت میفرماد سم، یعنی راوی میفرماد سمت حلا قوله عز و جل، بعدن قول خدا رو حضرت تلاوت کرد که قرآن میگه چی؟ قل کلون یعملو علا شاکله. خدا میگه پیغمبر بگو همه بر اساس شاکلشون عمل میکنن. بعد حضرت فرمود شاکله یعنی چه؟ حضرت فرمود یعنی علا نیت، یعنی همه تون بر اساس نیتتون عمل میکنی. پس به نیتتون نظر نکنی، ببخشید به عملتون نظر نکنی، به نیتتون نظر کنی. هی توجه کنیم ما چه انگیزه این کار کردیم. خودمون رو گول نزدیم. ما اگه هی بررسی کنیم نیاتمون را، بعد آقا مجاهده میکنیم در اخلاصش. وقتی مجاهده کردیم در اخلاصش، خب مزه خلوص نیت اگه به مذاق ما رسید، تمام مجاهده ما رو جواب داده. این که میفرما تیتر هست اخلاص به نیت برمیگرده، حقیقتا اینطور. ریا و اخلاص به نیت برمیگرده. یعنی چه ریا چه اخلاص، اینا به نیت برمیگرده. یعنی ما وظیفه‌مونه هی نگاه کنیم این نیتمون رو بررسی کنیم و سعی کنیم نیتمون رو خالص کنیم. اول نگذاریم چشم ما بیش از حد به عمل بیفته و درخشش عمل ما رو از خلوص نیت محروم نکنه. مردم همینن دیگه، مردم کار ما رو میبینن به هر دلیلی، مثلا میگن نه خوبه شما زحمت میکشید، ولی این حرفا که نمیتونه ما را گول بزنه. ما باید ببینیم انگیزه ما چی بوده. این یک. بعد انگیزه را که بررسی کنیم ببینیم همچه خوب نیست، همچه خوب نیست، برایندش پرد داره، این برای اون برای افتاده است، گرم است به نظر بقیه. مرحله بعدیش نیست که مجاهده را شروع کنیم. هی دلخون باشیم از این کار، نه منصرف باشیم. دل خوب باشیم که چرا ما به بقیه گرمیم، خدایا ما رو ببخش، استغفار کنیم. هی خدا نشونه دون میده که به وجود بقیه و به نظر بقیه دل گرمید. هی شما بگون خدایا ما رو ببخش، هی استغفار کنید. هی خدا دوباره نشونه دون میده، هی بگید خدایا ما رو ببخش. یواش یواش کم میشه. میفرماد دوباره این آیه رو آورده است، واقعا آیه دلگرم کننده است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که اگه در ما تلاش کنیم. این فینا نگفت الینا، وا میگه در ما، همه چیز از ما ببینید و به قوای ما به نعمت ما تلاش کنید که به ما برسید، ما هم محرومتون نمی کنید. و همینطور که عرض کردم موش کافی آقا تو این چیزا باعث میشه یه دقایقی براتون روشن بشه. اون طرف قضیه رو خودتون قبول دارین، ریا آدمو از همه چی محروم میکنه. خب این طرف قضیه هم پس درسته که هر چه ما موش کافی بیشتر بکنیم به نعمه برتر میرسیم. از یعنی موش کافی در این چیزا یه روح لطیف به شما میده. این روح لطیف میشه اخلاص در عبودیت. این اخلاص در عبودیت باعث میشه که درک نعم برتر بکنی. باز دوباره این ور قضیه رو نگاه کنید، کسایی که مغرور بعضی این بچه ها که میرفتن جبهه مغرور بودن به این که عملشون رو مردم میپسندن، بعضی خیلی قلیل ولی خوب بودن، مغرور بودن به این که جنگ جوان. خب خودتون میدین اینا هیچی گیرشون نمیدن، اینا همین مغرور بودن به همین چیزا دیگه. خب حالا شما چرا اینا میفهمین؟ چون یه ذره دقیق شده رو نیت خودتون. حالا اگه یه ذره دقیق ترشی میبینید که ما هم مثل همونا یه آدمایی هستیم که پوز به غیر همه وجودمون رو گرم کرد. حالا یه خورده دقیق ترشی به جای آدم میرسه که تازه اول ماجراست، میبینید خیلی خیلی محرومه. دوباره عرض کردم تمام وجود اگه یکتا شد، ببینید چه انرژی نورانی در جان شما ایجاد میشه. یعنی اگه تمام وجودتون حق شد، حق گرا شد، حق طلب شد، این که به این سادگی گیر نمیاد. ممکنه گاهی وقت خدا بهتون بده ولی بعد ازتون میگیره. گاهی وقت شده است انگار که خدا تمام مقصد شماست، آبا تمام وجود دارید میخوانیدش، لذتش رو بهتون میدن، اما بعدم میگن خب شما اینکه کاری نکرد، حضرت آدم رو بردن بهش، اما خب بهشتی که نتونه آدم حفظ کنه ده ازش میگیرن، ولی بعدم دوباره دین میارن براش تا خودش اون بهشتی که حالا خطر محرومیت کم توش یا نیست خودش به دست بیاره. این دادنای از سر موهبت برای این است که بنده را بندازن. ما اصلا نباید مغرورش بشیم، نبایدن بگم ایشالله نمیرم، اصلا بنا بود بره. بناست که ما با همت خودمون به دست بیاریم. برای همین هم میگن که در سلوک اول همت کنید، خلوص نیت پیدا کنید، هی تلاش کنید، هی خلوص، بعدش عمل الهیمون را شروع کنید. بلند تو این تأمل بفرماید که نیت خالص بشه، و اگه نیت خالص شد خیلی عملهای عادی سرمایه های بزرگ میشه. شما اگه با یک نیت الهی به درد و دل یکی گوش دادید، فقط به درد دلش گوش دادید، ولی این شما را نمی رو باید استرابم این که خانه من چه کار برای بکنم، نه دیگه برای خدا گوش دادم، بعدم دیا و اینا نمیخواید بکنید. اگه تونستید کاری بکنید خب میکنید، نتونستید خب میگوید راستش هم میگوید وقتی نیت الهی شد، و وقتی هم راستش رو گفتید تازه درد سر هم براتون ایجاد نمیشه، یارو دنبالتون هم نمیاد که ای فرد یه دروغ اضافه تر بگید. تمام اینا مال اینه که ما تمام جانمون را به حق نندازیم، از اول همت کنیم تا نیت الهی بشه، بعد عمل کنی. این به این معنا نیست که تو عملم تلاش نکنی، این به این معناست که بدانید و بدانید اگر نیت الهی نشد هیچ سرمایه‌ای برای شما نیست. ممکنه است بگید خب میخوام کمک خدا کنم، شیطان حالا اینجوری وارد میشه، خیلی خب به درد مردم که میخوره میخوره. حالا یه آدمی با نیت فاسد تونسته مشکل از این مردم رو حل کنه، جاده بسازد، اینقدر دردی سر و مهمنت بر این مردم میگذاره که میگن ایشالله نساخته دیگه. یعنی مگه خدا کمک کار میخواد؟ خدا بنده میخواد، خدا میخواد ببینه تو حاضری با بندگی یه کاری بکنی. یعنی قصد خدا اینست که تو را اصلاح کنه، لیبلو بکم ایوکم احسن و عملا. حالا برای اینکه شما اصلاح بشید دستور میده خدمت به مردم بکن، خودش مگه نمیتونه خدمت به مردم بکنه؟ خب میخواد با بنده هاش این کار کنه تا آدم ها خوب شن. شما هیچ وقت قصه خدا رو نخورید که حالا اگه نتونستیم خودمون نیت خوب کنیم چهار تا از انحراف نجات دادیم. مثلا یکی آره با نیت دنیایی میخواد چهار تا از گمراهی نجات بده، این مال اینه که مغروره، این اصلا فکر میکنه دنیا دست اینه. اینا مثلا نیست در وادی بندگی. خدا قدرت مطلقه، خدا کمک بنده ها میکنه. بارها خودتون دیدین بزرگان ما گفتن خدا فقرا را وسیله امتحان اغنیا قرار داده است. اگر نه عکسش هم میشد. همین این فقیرا خیلی هاشون تیز خوشتر از این اغنیا نیستن؟ خیلی هاشون آدم های خیلی زرنگ باهوشی هستن. قرار دنیا این بوده است. اون باید در فقرش امتحان بده، شما در غنا. اون باید در فقرش تحرکش از دست نده. اگه حقش رو یک غنی بی جا گرفته است از گلوش دراره. اینم جزء بندگی، یعنی حقش بر خاطر خدا از گلوی ظالم و مستکبر دارد، اما به عنوان بندگی، نه به عنوان هرس. اگه به عنوان هرس در آورد، حالا یا موفق میشه یا نمیشه. اگه موفق شد که کبرش و غرورش میکشدش، اگه موفق نشد غمش میکشدش، عملا هیچ نتیجه نگیره. یعنی عملا چراگاه شیطان شد این نیتش. اصلا دنیا اینجوری نیست. ما نه قصه خدا رو به خود، ما به عنوان بندگی باید خدمت به خلق بکنیم. خدا به حق امام زمان خودش کمک کنه که ما اخلاص در عمل نصیبمون بشه و مزده اخلاص در عمل را با لطف و کرم خودش به ما بچشاند. صلی الله علی محمد
و همون